أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين أدلة الاستصحاب الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. بحث ما در باب استصحاب هست بعد از این فاصله‌ای که افتاد نسبت به مباحث قبل. خواهیم وارد مبحث جدید و مهم و پردامنه و پربحثی بشیم تحت عنوان استصحاب. در باب استصحاب دوستان مستحضرن که یکی از قواعد پرکاربرد در عرصه فقه همین استصحابه، به گونه ای که اگر فقیهی بخواهد استصحاب را از عرصه فقاهتش تهی کنه و خارج کنه، رنگ و بوی فقه او متفاوت میشه و در استنباطات فقهی با شکل و شیوه دیگرگونی باید ورود کنه به جهت تأثیر فراگیری که استصحاب در عرصه استنباط حکم شرعی داره. لذا مقوله استصحاب و شروطی که برای جریانش وجود داره و دائره‌ای که می شود برای جریانش تسهیل کرد از دیرباز جزو مباحث مهم و کلیدی در علم اصول بوده و فقها در موردش خیلی وقت گذاشتند و خیلی زحمت کشیدند. اگر شما نگاه بکنید به کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه، یک جلد از مجموع رسائل چهار جلدی خودش رو تقریبا اختصاص داده به مبحث استصحاب. بنابراین ما با یک مبحثی مواجه هستیم که خیلی سرنوشت ساز در عرصه فقه، لذا جا دارد که علما نسبت به اون اهتمام تام بورزند و از همین جهت مرحوم شهید صدر هم نسبتاً مبحث مفصلی رو اختصاص دادن به استصحاب و ظرائف و شقوقش که فکر میکنم قریب به 5 ماه از سال تحصیلی حداقل ما رو مشغول به خودش بکنه. البته با همین روالی که در پیش میریم و تعطیلاتی که احیاناً وجود داره. نخستین مطلبی که ایشون حواله کردن به حلقه ثانیه، اما خب بنده میخوام در همین حلقه ثالثه اینها رو دو مرتبه با یک بیان دقیق و روشن تبیین کنم، مربوط میشه به تفاوتی که قاعده استصحاب داره با دو قاعده شبیه به آن، یعنی قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. بین استصحاب و اون دو قاعده در این حال که شباهتی هست تفاوتی هم هست. شباهت از چه جهته؟ در تمام این 3 قاعده شما با 2 عنصر یقین و شک مواجهید، با دو عنصر یقین و شک. اما خب حساب استصحاب از این دو قاعده و حساب این دو قاعده از هم کاملا مجزاست. ببینید استصحاب رو تعریف کردند به الحکم به بقاء ماکان، حکم به بقاء ماکان، آنچه که بود. گاهی اوقات به جای الحکم به بقاء کلمه ابقاء رو به کار بردن، گفتن ابقاء ماکان. بنابراین در استصحاب کلمه بقا نهفته است. همینجا تذکر ادبی بدم که بعضی از نویسندگان زبردست علم اصول هم گاه رعایت نمی کنند، از جمله خود مرحوم سطر، و اون این که در دل استصحاب بقا نهفته است، لذا استصحاب بقاء فلان تعبیر صحیحی نیست. استصحاب میکنیم بقاء نجاست را، این تعبیر دقیق نیست، میشه حکم به بقاء نجاست. خود استصحاب حکم به بقاء، یک کلمه بقاء هم شما اضافه کردید، میشه حکم به بقاء نجاست، و این تعبیر تعبیر غلطی است. بنابراین استصحاب عبارت شد از حکم به بقاء آنچه که بود یا ابقاء آنچه که بود. در واقع ما در این قاعده با شک در بقاء مواجهیم. مکلف یقینی به اصل حدوث داشت، سپس شکی در بقاء اون حادث پیدا کرد، به حکم استصحاب باید اون حادث قطعی را باقی قلمداد کند. به بیان ساده تر استصحاب بقاء سازه. کارکرد استصحاب بقاء سازی است برای آنچه که قطعی الحدوثه. هرچند که خود مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه در حلقه ثانیه مطلبی دارند که فقط اشاره میکنم، دوستان رو حواله میدم به حلقه ثانیه، فرمایند که اگر بخواید دقیق تر نگاه بکنید، همیشه استصحاب قوامش به شک در بقاء نیست، و تصویری رو ایشون ارائه میکنند از مجرای استصحاب در بعضی از حالات که شک در بقا در استصحاب ترسیم نشده، وجود نداره. اگر همین چاپ های کنگره رو نگاه بکنید که چاپ های سبز رنگی هست، صفحه 407 با این تعبیر شروع میشه: و ازا اردنا مزیدن من التدقیق امکننا ان نلاحظ ان الاستصحاب لا يتقوم دائما به شک فل بقا. تا حالا فعلا نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم، برای اینکه هدف این نیست. بنابراین در استصحاب یک یقین هست متعلق به حدوث، یک شک هست متعلق به بقا، و دو رکن اصلی استصحاب هم همین یقین و شک. در قاعده یقین هم رفقا با همین دو عنصر یقین و شک مواجهیم، اما نکته این است که قاعده استصحاب کارکردش ابقاء متیقن بود، اما قاعده یقین کارکردش ابقاء خود یقینه نه متیقن. و این تفاوت مهمی است بین قاعده استصحاب و قاعده یقین. ببینید در قاعده یقین شما هرگاه شک کنید در صحت یقین سابق و اینکه آیا اون یقینی که پیشتر داشته اید موافق واقع بوده یا مخالف واقع بوده، اینجاست که بر حسب قاعده یقین حکم می‌کنید به بقای یقین سابق تعبدن. این هم از این. در حالی که ما در استصحاب حکم میکنیم به بقاء متیقن سابق تعبدن. مثلا من یقین داشتم که لباسم نجس بود و باهاش نماز خوندم، حالا شک میکنم آیا این یقین به نجاست من درست بوده یا نه، اون قطره‌ای که روی لباس چکید خون نبود، جوهر بود. الان شک کردم، اون موقع یقین داشتم ها، اما الان دچار شک و تردید شدم. میتونم بگم اون یقین سابقی که الان آلوده به شک شده و دیگه وجود نداره تعبدن باقی است؟ پاسخ قاعده یقین مثبت، میگه بله. بگو اون یقینت همچنان هست. بنابراین در قاعده یقین شما ابقاء متیقن نمی کنید، ابقاء چی می کنید؟ یقین می کنید. بقاء دست شما میده، اما نه نسبت به متیقن، بلکه نسبت به یقینش. در استصحاب این گونه نیست، من یقین داشتم و دارم که لباس من روز گذشته نجس بوده و الان شک کردم که این لباس نجس هم اکنون پاک شده یا نه. استصحاب میکنم چی را؟ نجاست دیروز را نسبت به امروز. شما استصحاب نجاست کرد، یقینتون سر جاش، همین الان هم یقین دارید که لباس در روز گذشته نجس بود. اما در قاعده یقین با شکی که در ذهن شما پدید میاد، یقین سابق کاملا زائل میشه. و همین جهت رفقا اسم دیگر قاعده یقین چیه اگه گفتید؟ شک ساری. چرا؟ چون در قاعده یقین شک از بین میبرد یقین را، چون دقیقا روی همون نقطه ای می نشیند که یقین نشسته بود. اما در استصحاب شک در کنار یقین قرار میگیرد، یقین باقی میماند در کنار شک، زائل نمیشه. چرا؟ چون متعلق یقین و شک متفاوته. حالا میخوام یه بیان دقیقی بر همین اساس بین قاعده استصحاب و قاعده یقین ارائه کنم. ببینید در هر دو قاعده متیقن و مشکوک ذاتن یکیست، اما در استصحاب متیقن و مشکوک زمانن مختلفه، اما در قاعده یقین زمانن هم یکیست. پس در قاعده استصحاب متیقن و مشکوک ذاتن یکی، زمانن دوتاست. در قاعده یقین متیقن و مشکوک ذاتن و زمانن یکیست. رو همین مثالی که زدم میخوام مطلب رو پیاده کنم. شما یقین داشتید به نجاست این لباس در دیروز، میشه متیقن شما نجاست لباس در دیروز. شک میکنید در نجاست لباس در امروز. ببینید در هر دو ذات متیقن و مشکوک یکیست، چون شک شما هم در همین نجاست لباسه، اما زمانش فرق میکنه. متیقن شما نجاست دیروز بود، مشکوک شما نجاست امروز. زمان دوتاست. اما در قاعده یقین شما یقین داشتید به نجاست لباس در دیروز، و دقیقا هم شک میکنید در همین نجاست لباس در دیروز، متعلق یقین و شک شما هم ذاتن و هم زمانن یکیست. این هم از این. خب نکته ای که اینجا میخواییم بگیم در باب دلیل قاعده یقین هست. ندیدم کسی از علما که قابل اعتنا و قابل توجه باشه و امامی هم محسوب بشه قائل به قاعده یقین باشه. شایبه استفاده قاعده یقین از همین ادله استصحاب هست، یعنی لقائلن ان یدعی لقائلن ان یقول، این لا تنقض الیقین ابدا به شکی که در بعضی از ادله استصحاب هست ناظر به قاعده یقین هم هست، به این معنی که اونجا هم سخن از نقض یقین به شکه، بر اثر شکی میخواد دست از یقین سابقت بشوی. لذا با توجه به محتوای قاعده یقین سعی میکنن این قاعده رو از دل این حدیث استخراج کنن، منتها خب محل مناقشه و اشکال در وقت خودش انشاءالله به تفصیل در این رابطه توضیح خواهیم داد. پس ماحصل عرائض ما در تفاوت این دو قاعده این بود که یقین در کنار شک می نشیند در قاعده استصحاب، لیکن شک ناقض یقین میشه در قاعده یقین. این خلاصه عرائض ما بود تا به اینجای کار. خیلی خوب، اما تفاوت قاعده استصحاب با قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع به این معناست که شما یقینتون به وجود مقتضی تعلق یافته باشد و شکتون در وجود مانع پدید بیاد. میدونید که برای تأثیر مقتضی فقد مانع لازمه، تا مانع مفقود نباشه مقتضی اقتضاء نخواهد داشت. مطلب روشنی است. یعنی نمیشود مقتضی اثر کند در حالی که کنار مقتضی مانع هم وجود داشته باشه. مثلا آتش اقتضاء سوزاندن داره به شرط این که آنچه در جوارش هست آغشته به ماده ضد احتراق نباشه، و الا همین ماده ضد احتراق میشه چی؟ میشه مانع. اگر شما یقین داشتید که آتش هست، متا شک بکنید آیا در مجاور این آتش ماده ضد احتراق ریخته شده یا نه، که اگر ریخته شده باشد این مجاور نمی سوزه و اگر ریخته نشده باشه می سوزه، میشه مجرای قاعده مقتضی و مانع. این حالت اینجاست که شما باید حکم بکنید به این که مانع مفقوده و مقتضی اثر خود را گذارده. به بیان دیگه شما باید در این حالت حکم بکنید به ترتب اثر، به ترتب مقتضا، به فعلیت یافتن اقتضاء مقتضی. این نتیجه قاعده مقتضی و مانع. چیزی رو نمیخواد ابقا کنه، اصلا بقا سازی نمیخواد بکنه، نه متیقن را و نه یقین را، هیچ کدوم، بلکه صرفا میخواد اثبات بکنه تعبدن تأثیر مقتضی را. و اینکه مانعی در مقابل آن قد علم نکرد. تفاوت قاعده مقتضی و مانع با دو قاعده قبل خیلی روشن و واضحه. در دو قاعده قبل متیقن و مشکوک ذاتن یکی بودند، هرچند در قاعده یقین زمانن هم یکی بودند در استصحاب خیر. در قاعده مقتضی و مانع هم ذاتن و هم زمانن متیقن و مشکوک متفاوتند. ذاتن یقین شما به وجود مقتضی تعلق یافته و شک شما به وجود مانع تعلق یافته. پس متعلق یقین وجود مقتضی است که یک چیزه، و متعلق شک وجود مانع که چیز دیگری است. لذا این دو از حیث ذات با هم متفاوت میشن و همین کافی است تا بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب کاملا فاصله بیفته، همونطور که با قاعده یقین فاصله پیدا میکنه. ولی وقتی ذاتن متفاوت شد دیگه اصلا بحث تفاوت زمانی قابل طرح نیست. وحدت و اختلاف زمانی در وقتی است که ذات یکی باشه. وقتی از بیخ ذاتن متفاوت شدن دیگه ما اصلا سخنی از زمان مطرح نمی کنیم. در مورد قاعده مقتضی و مانع جمع شاذی از علما در بین امامیه قائل بودند، از جمله کسانی که میتونم اسم ببرم به عنوان قائل مقتضی و مانع مرحوم حاج شیخ هادی تهرانی، معروف به شیخ هادی مکفر بود. مرحوم شیخ هادی مکفر به جهت اون بیان تند و تیزی که داشت در نجف مورد بعضی از کم لطفی ها واقع شد، حتی کارش به تکفیر کشید. از معاصرین مرحوم آخوند خراسانی بود و خیلی ها تسلط او در علم اصول و ابتکار او در مباحث اصولی رو می ستودند. منتها قیقات میگن زبان سرخ سر سبز دهد برباد، تعابیر و کلماتی از قول ایشون نقل شده که نسبت به بزرگان شیعه و فقهای سابق شیعه ازش برداشت اهانت میشه و همین باعث شده بود که غیرت بعضی از علمای نجف به جوش بیاد و ایشون رو به جهت این قضیه که با بعضی از عوامل و شایبه های دیگه هم جمع شده بود تکفیر کنن. حتی دارد در بعضی از مجالس که حاضر می شد ظرف او رو می شستند، آب می کشیدند برای اینکه مدعی نجاست او بودند. ایشون از قائلین به قاعده مقتضی و مانع و به دست آوردن این قاعده از ادله استصحاب به مراتب آسان‌تره تا به دست آوردن قاعده یقین از ادله استصحاب. در واقع اونهایی که قائل به قاعده مقتضی و مانع اند عمدتاً دلیلشون همون ادله استصحابه، فقط برداشتشون استصحاب نیست، برداشتشون قاعده مقتضی و مانع. البته اینجا ممکنه برای بعضی از دوستان ما این نکته به ذهن خطور کند که اگر استصحاب تمام باشه در همون دائره وسیع، پس قاعده مقتضی و مانع هم تمامه، این هم تمامه. چطور؟ شما شک که در وجود مانع دارید در حالی که یقین به چی دارید؟ وجود مقتضی. خب اصلا فرض بگیریم هیچ چیزی جز استصحاب دست ما نیست، استصحاب بکنید چی را؟ عدم مانع را. نهایت میشه استصحاب عدم ازلی که خب خیلی ها قائلند. پس قائلین به استصحاب هم میتوانند نتیجه ای که قاعده مقتضی و مانع دارد رو با استصحاب عدم مانع اثبات کنند. اما اینجا دو تا اشکال در قضیه وجود داره. میتونید بگید چیه؟ اصل مثبت. خب دیگه حالا فرض بگیریم که استصحاب عدم ازلی مورد قبول، اشکال اول این است که شما میخواید استصحاب عدم مانع کنید تا بگید مقتضی به اقتضا رسیده، اثر مترتب شده، این میشه اصل مثبت. خیلی اجمال فقط اینجا در کلامم به خرج بودم و مطلب رو بیان کنم، در وقتش میاد مفصلا مبحث اصل مثبت. ببینید اثبات هر گونه لازمه عقلی از طریق استصحاب یا لازمه عادی از طریق استصحاب باعث میشه که این استصحاب پسوند مثبت پیدا کنه و معتقدند استصحاب مثبت نیست. مثبت چی نیست؟ لوازم عقلی و عادی خود. اینجا شما اگر بیایید استصحاب کنید عدم مانع را، حکم کنید به اینکه مانع مفقوده. عقل میگه هرگاه مقتضی قطعا موجود، مانع هم به تعبد بفرمایید مفقود، نتیجه ترتب مقتضا یا اثره. نتیجه عقلی است. دو تا چهار تا وجود مانع اگر ما بتونیم از طریق استصحاب نفی کنیم، عقل میگه پس اثر رو مترتب بدون بر چی؟ بر مقتضی. این لازمه عقلی با استصحاب تعبدی قابل اثبات نیست، نه به جهت اینکه ثبوتاً ناممکنه، اثباتاً دلیل نداره، مشکل اثباتی داره اصل مثبت. در وقت خودش باید انشاءالله توضیح بدیم. اشکال دومی که در مسئله قابل تصویره این است که استصحاب عدم ازلی بر فرض که مثبت هم باشه، همه جا و به نحو فراگیر نمیتونه کار کرده قاعده مقتضی و مانع رو بر فرض قبول ایفا کنه. ببینید چطور، دقت بکنید. مسئله اینه که در قاعده استصحاب با وقتی میتونیم استصحاب عدم ازلی کنیم که این مانع مسبوق به وجود نبوده باشد، وقت استصحاب میکنیم عدمش رو. اگر بین اون عدمی که این مانع از ازل فرزند داره تا عدمی که الان مشکوکه وجودی تخلل کرده باشه، فاصله انداخته باشه، دیگه استصحاب عدم ازلی ممکن نیست. مثلا زید سال 1350 به دنیا آمد، الان شک میکنیم زید مرده یا زنده است، موجوده یا معدوم، میشه استصحاب عدم زید کرد از ازل؟ نه، چون وجود او از سال 50 تخلل کرده، حد فاصل شد. لذا اگر رفقا ما بدانیم مانع در مقطعی از زمان موجود شده، روشنه، مانع در مقطعی از زمان موجود شده، اما شک کنیم در حال حاضر که قطعا مقتضی موجوده، مانع معدوم شده یا همچنان موجوده، طبق قاعده مقتضی و مانع شما باید حکم بکنید به فقدان مانع و ترتب اثر بر مقتضی، اما جای واسه استثناء و عدم مانع نیست، چون حالت سابقش که عدمی بود در ازل جاشو داده به وجود. لذا اگر بخواد استثنایی هم جاری بشه، استثنای عدم نیست، استثنای چیه؟ وجوده. لذا ادله استثنا بر فرض هم که بتواند استثنا رو در یک اشل وسیع تا حد استثنای عدم ازلی اثبات بکنه، باز هم نمیتواند جای قاعده مقتضی و مانع را پر کند. این هم از این. یک مقدار بحث رو ما در اینجا تفصیل دادیم برای اینکه انشاءالله رفقا شقوق قضیه رو کاملا در دست داشته باشند. فقط یک تکمله ای از کتاب حلقه ثانیه در این قسمت اضافه کنم و بعد هم وارد ادله استصحاب بشه. مرحوم شهید صدر در حلقه ثانیه صفحه 408 از یک زاویه دیگه نگاه کردن به تفاوت این سه قاعده. فرمودن که حیثیت کشف نوعی که برخی پنداشتند در این سه قاعده وجود داره مختلفه. یه توضیح ریز بدم. بعضی ها آمدن استصحاب را، قاعده یقین را، قاعده مقتضی و مانع را از این جهت که نوعاً کشف دارد، کاشفیت از واقع دارد، معتبر دانستند. این در واقع به اینها لباس اماریت پوشاندند. مثلا میگن استصحاب از این حیث که کاشف از بقاء قطعی الحدوثه نوعاً حجت شده. این کشف نوعی وجود دارد که چیزی که قطعا حادث بود باقی مانده. در نوع موارد حادث ها باقی هست. به این شکل آقای سعد رحمت الله علیه می فرماید که در استصحاب اون چه که باعث شده ادعی درش حیثیت کشف نوعی ببینند اینه که معتقدند غالبا حادث باقیست. غالبا حادث باقیست. اگه مغازه در محل شما باز بود، شک میکنید هنوز هم هست یا جمع کرده رفته، غالبا باقیست، جمع نمیکنه. کم میشه مغازه بعد از مدتی جمع کنه بره. اما حیثیت کشف نوعی پنداشته شده در قاعده یقین این است که غالبا یقین به خطا نمی رود. غالبا یقین به خطا نمی رود. لذا اگر شما یقین داشتید و الان شک که در این یقین کردید که آیا مطابق واقع بوده یا نه، چون غالبا یقین ها به خطا نمی روند، از این جهت نوعاً براتون این کشف به وجود میاد که اون یقین همچنان درسته، مطابق با واقع مصیبه. این هم از این. خب اما در باب قاعده مقتضی و مانع، اون حیثیت کشف نوعی که ادعا شده این است که غالباً مقتضی ها نافذند، مؤثرند، با مانع مواجه نیستند. غالبا در جوار آتش هر چیزی که قابل سوختن باشه قرار بگیره میسوزه. کم پیدا میشه مانعی جلو سوختن آنچه که مجاور آتش هست را بگیرن. این هم از این. پس غلبه بقای حادث باعث شده در استصحاب برخی حیثیت کشف نوعی ببیند، غلبه عدم خطا در یقین باعث شده که برخی در قاعده یقین حیثیت کشف نوعی تصویر کنند، و غلبه نفوذ مقتضی باعث شده که برخی در قاعده مقتضی و مانع حیثیت کشف نوعی بپندارند. این خلاصه فرمایش ایشونه که فکر میکنم مطلب به شکل کاملا جامع و روشن دست شما تفاوت دقیق این سه قاعده رو داد. بس کردم دیگه، خیلی وقتها هر کدوم از اینها میتوانند علاج مشکلی کنند که از پس دیگری بر نمیاد. استصحاب که خب ثمراتش مشخصه، قاعده یقین میتواند یقینهای شما رو که الان به شک گرویده رو ابقا کنه، بگه تو همچنان یقین داری. شما اگه یقین داشتید لباستون نجس بود، الان شک میکنید پاکی یا نجس، و دقیقاً این شک که شما مربوط میشد به نجاستی که قبلا بهش یقین داشتید، استصحاب هیچ کاری برای شما انجام نمیده. یقین داشتید لباستون دیروز پاک، حالا شک میکنید اصلا خود دیروز لباس پاک بود یا نجس، جو استصحاب هیچ کاری برای شما انجام نمیده، اما قاعده یقین میتواند برای شما ایفای نقش کنه. از باب حتی شما اگه از باب حیثیت کشف نوعی هم بیاد جلو، همینه کشفی که استصحاب داره بقای متیقنه، اما خب شما اینجا اصلا براتون دیگه نجاست دیروز متیقن نیست، مشکوک شده، شکتون ساریه. مثل استصحاب حتی بر پای کشف نوعی هم هیچ کارتر دی کارمود اینجا، البته آثار داره. اگر بخوایم استصحاب رو اصل بدانیم یا اماره، همینطور قاعده یقین و مقتضی و مانع تفاوت‌های ایجاد میکنه، حداقل تفاوتش در مثبتیت. امارات مثبت لوازم عادی و عقلی هستند اما اصول نیستند بر حسب قاعده. خب در باب ادله استصحابی توضیح مختصر ارائه کنم و چند خطی تطبیق بدیم. ببینید، استصحاب رو از دیرباز در کتب اصولی میتونید ببینید، اما با این تفاوت که معمولا قدما با عقل و معمولا متأخرین با نقل اثباتش کردن. معروفه که تا زمان مرحوم حسین ابن عبدالصمد عاملی پدر شیخ بهایی، استصحاب رو بر اساس عقل توجیه می کردند و بر همین اساس به استصحاب کارکرد اماره داده بودند. می گفتند که ما از اونجایی که بنابر عقل یا عقلا امر حادث را باقی تلقی میکنیم، به تعبیر دیگه حدوث شیء اماره بر بقای شیء، میتوانیم از این استصحاب در عرصه احکام بهره بگیریم. چون این مبتنی بر عقل بود یا سیره عقلا بود، حتی گاهی اوقات بحث و فراتر می بردن که سیره حیوانات هم هست، با این توجیه که اگر گاو شما رها کنید از طویل صبح، شب به همون جایی برمی گرده که صبح درش بود، یعنی استصحاب میکنه بقای طویله را. می آمدند گفتند استصحاب عقلیست نه نقلی، و اگر در نقل دیده می شود جنبه امضایی دارد. و از اون جهت که این حکم عقل بر پایه کاشفیت حدوث نسبت به بقا بود یا کاشفیت یقین به حدوث نسبت به بقا شی بود، به هر دو شکلش در کلمات دیده شده. بعضی ها میگن اماره در استصحاب عقلی خود حدوثه، بعضی ها میگن یقین به حدوث، به هر دو شقش خاطرم هست در تعابیر و کلمات دیدم. می آمدن می گفتن استصحاب یک اماره است، چون اماره تفاوتش با اصل این است که یک کاشفیت ملحوظه درش هست، کاشفیتی است که به جهت این کاشفیت حجیت یافته، از دید شارع لحاظ شده. در ما عرصه شرع به جهت این کاشفیت کار کرد و کاربرد پیدا کرد. اما بعد از حسین ابن عبد الصمد عاملی و با ابتکاری که ایشون به خرج داد، استصحاب از عرصه عقل و عرصه نقل، نقل مکان کرد. آمدن بر اساس احادیثی که عمدش از زرار است استصحاب رو استخراج کردند و به عنوان یک اصل این بار، نه به عنوان یک اماره، به عنوان یک اصل در فقه مطرحش کردند. اما خب اصلی که نسبت به سایر اصول از قوت بیشتری برخوردار، اصل اما اصل قوی تر از اصول بحت، از قبیل براءت یا احتیاط یا تخییر. لذا تعبیری داشت استاد ما از اساتید و بزرگان که می‌فرمود استصحاب فرش الادله است اما عرش الاصول. این که میگه فرش ادله است، یعنی در مقابل ادله استصحاب کم میاره. اگه خبر واحدی مثلا دلالت کنه، بینه ای مثلا دلالت بکنه، دیگه جای واسه اجرای استصحاب نیست. اما در عین حال استصحاب عرش الاصوله، به این معنا که بر براءت، بر احتیاط مقدمه، جایی که تعارض پیش بیاد بین براءت و بین استصحاب یا بین احتیاط و استصحاب، یا مثلا بر قاعده طهارت که قاعده اصلی فقهی محسوب میشه مقدمه. شما در هر مشکوک و نجاسه ای چی جاری میکنی؟ قاعده طهارت جاری میکنی. اما اگر اینجا حالت سابقه قطعی نجاست داشت، قاعده طهارت دیگه جاری نیست، چون قاعده استصحاب مقدمه بر قاعده بحثی مثل طهارت. خب نکته ای که در این قسمت باید خدمت دوستان خودم متعرض بشم، بعد همه چند خطی مبحث رو تطبیق میدیم، اینه که ما در این مبحث پیش رو 4 روایت رو انشاءالله به بحث خواهیم گذارد که فقه الحدیث نسبتاً سختی دارند و جزو مباحث پیچیده و دقیق حلقه ثالثه محسوب میشه. ما در این 4 روایت دنبال این هستیم که استصحاب رو به عنوان یک قاعده کلی اصولی، یعنی به عنوان یک عنصر مشترک اثبات کنیم. هدف اینه، چون ممکنه مثلا کسانی باشند مثل اخباری ها که استصحاب رو فقط در وضوع و شک در بقای اون حجت بدانند، نهایت در نجاست و طهارت تو اون فضا ببرن، یعنی در شک در حدث و در شک در خبث محدود کنن استصحاب رو، به جهت اینکه مورد احادیث در همین عرصه است، در همین محدود است. اونی که ما هدف گذاشتیم در مسئله استصحاب و ادله‌ای که برای استصحاب اقامه شده این است که بیایم استصحاب رو در یک سطح بالاتری به عنوان یک عنصر مشترک، یعنی عنصری که بتواند در تمام ابواب فقهی ایفا نقش بکنه اثبات کنه. لذا قانع نیستیم که فی الجمله در یک مسئله خاص استصحاب دست ما داده بشه از این ادله. تمام تلاش این است که بشه یک بحث اصولی کرد در قالب این روایات، و این کار خیلی سختی است و ان شاء الله دوستان من در بحث‌های آتی به وضوح خواهند دید که این قضیه به این آسانی ها هم ممکن نیست و روایات پیچیدگی هایی داره که مثلا امثال مرحوم شیخ انصاری نمیتونن از هیچ کدوم از این روایات به تنهایی استصحاب رو به دست بیارن و دست آخر با تجمیع ظنون حاصل از این احادیث حکم به استصحاب میکنن. میگن الله بالاخره هر کدوم از اینا یک ظنی به نفع استصحاب ایجاد میکنه و در مجموع مطمئن میشیم استصحابی در شریعت اعتبار یافته است. خب الاستصحاب این عنوان سرفصل ماست. ادلت الاستصحاب، الاستصحاب قاعدت من القواعد الاصولیت المعروفه، از قواعد اصولی است که خیلی معروف بین الاصولیین. وقد تقدم في الحلقة السابقة دمش الثانية تحت عنوان تعریف استصحاب و تمییز بین استصحاب و غیر استصحاب، الکلام فاعل چیه؟ تقدم الکلام ان تعریف الاستصحاب و تمییز بین الاستصحاب و بین قاعدة الیقین یک و قاعدت المقتضی والمانع، که به تفصیل ما این تفاوت رو گفتیم بعد از اینکه تعریف استصحاب رو بیان کرد. والمهم الان، اونی که مهم الان، استعراض و ادلت هذه القاعده، این که ما متعرض ادله این قاعده بشیم. ولما کان اهم ادلتها، از اونجایی که اهم ادله قاعده استصحاب از روایات، چه روایات خوندم؟ خبر کان است، نسبش به کسره چون الف و تا داره. وقتی اهم ادلش روایات، فسنعرض فی ما یلی عددا من الروایات، در اون چه که خواهد آمد تعدادی از روایات رو که مشخصاً 4 روایته متعرض خواهیم شد. البته اینجا برخی سعی کردن به سیره عقلا هم در اثبات استصحاب تمسک کنن که مورد مناقشه مرحوم شهید صدر، مثلا مرحوم محقق نائینی از شاگردان آخوند خراسانی علی الله مقامه، ایشون در کتاب فوائد الاصول بحث سیره عقلا رو به عنوان دلیل استصحاب مطرح کردن، جلد 4 صفحه 332، جلد 4 صفحه 332، اونجا ایشون این رو بیان کردند و میتونن دوستان مراجعه کنند و بحث رو پیگیر بشند انشاءالله. التي روایاتی که استدل به این روایات بر استصحاب، که قاعده عامه، مثل قاعده عام. این که می‌فرماد مثل قاعده عام، برای اینکه وقت شما فکر نکنید سطح توقع ما چیزی در حد اخباری هاست که به دنبال قاعده فقهی می‌گردیم در بحث حدث و نهایت خبث، نه، ما میخواییم عنصر مشترک به دست بیاریم. این که میگه قاعدت عامتن، بغرش حاشیه بزنید به عنوان یک قاعده اصولی، به عنوان یک عنصر مشترک. اولین روایتی که ایشون در این مبحث ذکر میکنند و ما هم تبرکن و تیمنن در این جلسه میخونیم، روایت نخست زراره است در باب نوم که جمله معروفی داره: لا تنقض الیقین ابدا الشک. چون دوستان احتمال قوی این روایت رو در کتاب‌های دیگه دیدن، من خیلی سریع میخونم، ترجمه میکنم که اگر اشکالی هست در ترجمه روایت یا خواندن روایت برطرف بشه، بعد هم یک توضیح مختصری در باب تقریب استدلال به این روایت مرحوم شهید صدر ارائه میکند. از روایت الاولا، روایت زرارته قال قلت له. ببینید این که میگه قلت له به این معناست که حدیث مزمر است، یعنی صریحا اشاره نمی کنه به امام، مردد میشه بین این که این روایت از کتاب، این روایت از امام باقر نقل شده یا از امام صادق. چون زراره شاگرد هر دو بود، هم شاگرد امام باقر بود هم شاگرد امام صادق. علت این که روایات به اضمار کارشون کشیده و با این وجود علما خللی در این روایات نمی بینند این است که اینها رو در کتاب‌های خاصی می نوشتند که بعدها به اصل معروف شد، اصول اربعمئه، در واقع 400 کتاب از این کتاب هاست. روش کار در این کتاب ها که اصل یا مسائل اسمش بود به این نحو بود که طرف می گفت مثلا حضرت و عند ابی عبدالله، یا می گفتش که مثلا قال الصادق علیه السلام، بعد شروع می کرد تمام فرمایشات امام رو که در موضوعات مختلف بود از قول امام می نوشت تا گزارش مربوط به اون جلسه ای که خدمت امام رسیده تکمیل بشه. برای اختصار دیگه هی نمی گفت قال الصادق قال الصادق قال الصادق، همون اول گزارشی قال الصادق می آورد، بعد دیگه در ادامه هر چی که می گفت با ضمیر ارجاع می داد به امام. بعدها که یه سنتی جا افتاد بین محدثین، مخصوصا وقتی که منقطع شدند از امام و دوره حصر و غیبت امام رسید، این بود که می آمدن بر اساس موضوع احادیث رو تدوین می کردن. سنت جامع حدیثی نویسی در حقیقت باب شد. جوامعی مثل المحاسن برقی، مثل الکافی کلینی، مثل من لا یحضر صدوق، آمدن بر اساس موضوعات بخشها و بندهای این اصول رو از هم تفکیک کردن و هر بخش رو توی قسمت متناسب با محتوا و موضوعش گنجوندن و برای حفظ امانت حتی زمائر رو هم به اسم ظاهر تبدیل نکردن. همین باعث شد که بخش زیادی از احادیث ما به شکل ضمیر جا به جا بشه، ولی که وقتی در موطن اصلیش در اصل بود مرجعش مشخص بود، بعد که برش خورد و در اون موضوع مناسب خودش و در اون باب متناسب خودش تدوین شد، دیگه مشخص نشد این ضمیر به کی ارجاع داده میشه. بنابراین اضمار چیزی نیست که باعث خلل در احادیث محسوب بشه و بزرگان ما در باب این احادیث مزمره هیچ گونه تضعیفی نشنیدم قائل باشن، مگر عده شاس. خدای سرو هم در کتاب مباحث الاصول از قسم ثانی جلد 5 صفحه 109 و 110 یه بحثی در باب حدیث مزمر داره که میتواند جالب باشه و دوستان ببینند. خب میگه که قلت له، خدمت امام عرض کردم، ظاهرن باید امام صادق باشه، اف رجل و ینام، مرد میخوابه، و هو علا وضوء، در حالی که وضوء هم دارد، اتوجب الخفقت و اول خفقتان علیه الوضوء، آیا یک چرت یا دو چرت، خفقه یعنی چی؟ یعنی چرت. آیا یک چرت یا دو چرت بر او وضوء رو واجب میکنه یا نه؟ سوال داری؟ او گفتم والخفقتان، سبق لسان بود، اتوجب الخفقت و والخفقتان علیه الوضوء، آیا یک چرت و دو چرت بر او وضوء رو واجب میکنه یا واجب نمیکنه؟ فرمودن که یا زراره قد تنام العین، و گاهی اوقات چشم میخوابه، ولا ینام القلب و الاذن، اما قلب و گوش نمیخوابه، فاذا نامت العین، و اگر چشم خوابید 1، والاذن 2، والقلب 3، وجب الوضوء، وجوب وضوء اینجا میاد، یعنی خواب عمیق با یه چرتی که فقط گوش نشنوه یا چشم نبینه وضو باطل نمیشه. قلت فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، اگر حرکت داده بشه در کنار این رجل چیزی و این رجل متوجه نشه، لم يعلم به اون شيء، حالا چی؟ فرمودن لا. لا یعنی چی؟ یعنی لا يجب الوضوء، وضو واجب نیست، حتی یستیقن، تا اینکه این رجل یقین کنه، انه قد نام، که مراد اون نوم اعضاء ثلاثه است، چشم و گوش و قلب، باید یقین کنه، حتی یجیع، این حتی رفقا عطف بیان یا بدل از حتی قبلی است، خواهد بیشتر مطلب رو باز کنه و توضیح بیشتری بده، حتی یجیع من ذالک، یعنی نوم، امر بینون، از ناحیه خواب یک امر بین، یک نگاه روشن پیدا کنه، یعنی کاملا براش روشن بشه خوابیده، حتی یجیع امر بینون، به تعبیر دیگه باش ثابت بشه که این نوم اتفاق افتاد به شکل بیان و واضح. و الا، این و الا یک جمله شرطی است که شرطش با لا و جزایش محذوفه. خود مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در بحث های خودشون میفرماین که در حقیقت این و الا یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب الوضوء علیه، این جمله شرطی اینجا محذوفه، این در حقیقت ثانیه میگن صفحه 411 اشتباه نکنم، فرمایان و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرد که خوابیده، و الا برمیگرده به چی؟ به همین یستیقن، اونو منفی میکنه، اگه یقین نکرد که خوابیده فلا یجب علیه الوضوء، بر اون وضوء واجب نیست. فانه در حقیقت علتی است که جای معلول یعنی جزاء نشسته، چرا بر اون وضوء واجب نیست؟ فانه یعنی لانه، لانه علی یقین من وضوءه، چون این فرد تعبدن، حالا بعدن میگیم، الان که یقین به وضوع نداره، تعبدن یقین دارد از ناحیه وضوعش، یقین داره از ناحیه وضوع. ولا تنقض الیقین ابدا بالشک. در کتاب کافی و بعضی از نسخ روایی ولا ینقض داره، برمیگرده به همون رجلی که ضمیر فانه بهش برمیگشت، ضمیر یستیقن بهش برمیگشت. به نظرم همین میاد که باید چجور باشه؟ لا ینقض باشه. اما در بعضی از کتب روایی مثل وسائل لا تنقض آمده، میشه صیغه نهی، نه فعل مضارع قائم. ولا تنقض الیقین، خطاب میکنن به زراره طبق این عبارت که هرگز نقض نکن ابدا. الیقین به شک، یقین با شک هرگز نقض نکن. منتها و انما تنقضه، باز در وسائل اینجوریه، در کافی ینقضه داره، و انما تنقضه نقض میکنی یقین را به یقین دیگر، به یقین آخره. خب تقریب استدلال به این حدیث و انشاءالله در جلسه بعد، یعنی فردا دنبال میکنیم و مبحثمون را همینجا به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.